تراک 152 صفحه 592 سوره آل عمران آیات 111 تا 120 آیه 111
لن یضروکم الا اذى وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون.
جز درد سر زیانی به شما وارد نمی آورند و اگر به جنگ با شما برخیزند آنچنان می گریزند که پشت سر خود را ننگرند و بعد از آن هم یاری نخواهند شد. آیه 112
ضربت علیهم الذلة اینما تقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
ذلت بر آنان هر جا که دیده شوند نوشته شده، مگر اینکه متوسل به خدا و یا به وسیله‌ای مردمی بشوند و زورمندانی از ایشان حمایت کند و ایشان برای خود جایی از غضب خدا گرفتند و خاری و مسکنت بر آنان حتمی شده و این بدان جهت است که همواره به آیات خدا کفر می‌ورزیدند و انبیا را به ناحق می‌کشند و منشأ این کفر و جنایتشان معصیت‌هایشان بود و مردمی تجاوزگر بودند. آیه 113
لیسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون آیات الله آناء الليل وهم يسجدون.
اهل کتاب همه یکسان نبودند. طائفه شب زنده دار و تلاوت آیات خدا در لحظه لحظه های شب داشتند و سجده می کردند. آیه 114
یؤمنون بالله والیوم الآخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین.
آنها به خدا و روز قیامت ایمان داشته و امر به معروف و نهی از منکر می کردند و در کارهای خیر از یکدیگر پیشی می گرفتند و ایشان از صالحانند. آیه 115
و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروه والله علیم بالمتقین.
و هر کار خیری که از ناحیه خدا کفران نمی شود و خدا دانای به حال متقین است. آیه 116
ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
محققاً کسانی که کافر شدند، نه اموالشان به دردشان می‌خورد و نه اولادشان از خدا بی نیازشان می‌سازد و آنان اهل آتش و هم در آن جاودانند. آیه 117
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
مثل آنچه در این زندگی دنیا خرج می کنید، وسوش نظیر بادی است که در آن سرمایی شدید باشد و به زراعت مردمی که بر خود ستم کردند برسد و آن را نابود سازد. همانطور که خدا به آن قوم ستم نکرده، به اینان نیز ستم ننموده است، بلکه خودشان به خود ستم کردند. آیه 118
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، دوست و محرم رازی از غیر خود مگیرید که غیر شما لحظه ای از رساندن شر به شما نمی آسایند. آنها دوست می دارند شما را به سطوح آورند. دشمنی درونی و باطنیشان با شما از متاوی کلماتشان پیداست و آنچه در دل دارند بسی خطرناکتر از آن است. ما آیات را برایتان بیان می کنیم اگر تعقل کنید. آیه 119
ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم
بذات الصدور. هان، شما همانهایید که این کفار را دوست می‌دارید، با اینکه آنان شما را دوست نمی‌دارند. شما به همه کتاب ایمان دارید، ولی وقتی آنان به شما برمی‌خورند، می‌گویند ایمان آوردیم و چون به خلوت می‌روند، سرانگشت خود را از شدت کینه‌ای که با شما دارند گاز می‌گیرند. بگو از خشم خود بمیرید که خدا داناست به آنچه در باطن دل هاست. آیه 120
إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
اگر خیری به شما برسد آنها ناراحت می شوند و اگر مصیبتی برسد خوشحال می گردند و شما اگر صبر کنید و از خدا بترسید کید آنها هیچ ضرری به شما نمی زند که خدا به آنچه می کنید احاطه دارد. بیان آیات. این آیات کریمه به طوری که ملاحظه می فرمایید توجه و انعطاف به هدفی دارد که آیات قبل متعرض آن بود و آن بیان حال اهل کتاب و مخصوصاً یهودیان است که به آیات خدا کفر ورزیده و خود را گمراه و مؤمنین را از راه خدا باز داشتند و آیات دهگانهی که گذشت از باب الکلامو یجر الکلام در بین این دو دست آیات قرار گرفته بود. پس اتصال آیات مورد بحث با آیات دهگانه قبل به حال خود باقی است. لن یزروکم الا اذن. کلمه اذن به طوری که در مفردات القرآن راغب آمده به معنای هر آن ضرری است که به جانداران برسد، به جان یا به تن آنها و یا به سعادت اخروی یا دنیویشان. ضربت علیهم الذلة اینما ثقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس. کلمه ذلت مصدری است که برای نوع ساخته شده و کلمه ذل به ذمه، به طوری که راغب گفته، به معنای ذلتی است که از قهر و غلبه ناشی شود و با کسره زال به معنای ذلتی است که از ناحیه تعصب و تکبر ناشی گردد و معنای عمومی آن که هم در ذل به ذمه هست و هم در ذل به کسره و هم در بنای نوع و هم در سایر مشتقات عبارت است از انکسار و رام شدن در برابر خصم و در مقابل آن ماده عزه است که به معنای رام نشدن و نپذیرفتن تأثیر طرف مقابل است. و کلمه سوقفو ماضی مجهول و به معنای وجدو یافت شدند است و کلمه حبل به معنای آن سببی است که تمسک به آن باعث مسونیت و حفظ گردد، که البته به عنوان استعاره در مورد هر چیزی که نوعی امنیت و عصمت و مسونیت آورد استعمال می شود، نظیر عهد و ذمه و امان دادن که همه اینها را نیز حبل می گویند. و مراد و خدا داناتر است این است که ذلت بر آنان مقدر شده و آنچنان ثابت شده که نقش سکه روی فلز و یا خیمه بر بالای سر انسان ثابت می شود. پس ذلت برای آنان نوشته شده و یا به اعتبار کلمه علا برایشان مسلط گشته، مگر آنکه به حبل و سببی خدایی چنگ بزنند و یا خود را به دامن نیرومند انسانی بیفکنند. در این آیه شریفه کلمه حبل تکرار شده، فرموده چنگ بزنید به حبلی از خدا و حبلی از مردم، با اینکه می توانست بفرماید الا به حبل من الله و من الناس. و این بدان جهت بود که کلمه حبل وقتی به خدای تعالی منصوب شود معنایی می دهد و وقتی به انسان نسبت داده شود معنای دیگر می دهد. در اولی وقتی به خدا منصوب شود معنایش قضا و قدر و حکم تکوینی یا تشریعی خداست و در دومی وقتی به انسانها نسبت داده شود به معنای تمسک عملی است. و مراد از ضرب ذلت بر آنان این است که خدای تعالی حکم تشریعی به ذلت آنان کرده، به دلیل اینکه دنبال ضرب ذلت می فرماید اینما ثقفوا هر جا که یافت شوند، چون معنای ظاهر این جمله این است که مؤمنین هر جایشان را دیدند و بر آنان مسلط شدند چنین و چنان کنند. و این تعبیر با ذلت تشریعی که یکی از آثارش جزیه گرفتن است مناسبت دارد. در نتیجه برگشت معنای آیه به این می شود که اهل کتاب به حسب حکم شرع اسلامی ذلیلند، مگر اینکه یا داخل در ذمه اسلام شوند و یا امانی از مردم مسلمان به نحوی از آنها ایشان را حفظ کنند. ولی از ظاهر کلام بعضی از مفسرین برمی آید که خواسته است بگوید آیه ذربت علیهم الذله در این مقام نیست که حکمی شرعی را تشریع کند، بلکه می خواهد خبری از مقدراتی بدهد که به قضای خدای تعالی بر سر یهود آمده، چون اسلام وقتی ظهور کرد که یهود در حال ذلت به سر می برد و بعضی از شاخه هایشان به مجوس جزیه می داد و بعضی به نصارا. و این معنای بدی نیست، حتی ذیل کلام تا آخر آیه همان را تایید می کند، برای اینکه از ظاهر آن برمی آید که ذلت و مسکنت یهود به خاطر سوء رفتار خود او بوده، یعنی کفری که به آیات خدا می ورزید و انبیا را به قتل می رساند و دائما به حقوق دیگران تجاوز می کرد. ولی عیبی که دارد این است که لازمه این معنا آن است که آیه را مختص به یهود بدانیم، با اینکه هیچ دلیلی به حسب ظاهر بر این اختصاص نیست. و انشاءالله به زودی در تفسیر آیه والغینا بینهم العداوة والبغضاء پاورقی یکم گفتاری در این باره می آید. پاورقی یک سوره مائده آیه 64 ادامه مد و با او به غضب من الله و ضربت علیهم المسکنتو. کلمه با او به معنای اتخذو گرفتند است. وقتی گفته می شود با او مباعتن مکانن، معنایش این است که فلانی ها مکانی را برای خود اتخاذ کردند و یا به مکانی برگشتند و کلمه مسکنت به معنای شدت فقر است و ظاهراً مسکنت این است که انسان به جایی از فقر و یا هر فقدانی برسد که راه نجاتی از آن نداشته باشد. بنابراین معنای صدر و ذیل آیه با هم سازگار می شود. ذالک به ما عصوا و کانوا یعتدون و معنای این جمله این است غضب الهی برای این بود که امروز عصیانگری کردند و از پیش هم بر اعتدا و یاغیگریشان استمرار می دادند.